ساعت 20 در تهران خبرهای این ساعت را از رادیو فردا میشنوید. روسیه قطعنامه محکومیت همه‌پرسی پیوستن کریمه به کشورش را وتو کرد. جو بایدن برای گفتگو درباره اوضاع اوکراین راهی کشورهای منطقه می شود. و نخست وزیر مالزی می گوید دستگاه‌های ارتباطی هواپیمای ناپدید شده دستکاری شده بودند. سلام، شب شما بخیر. خبرهای این ساعت را از رادیو فردا می شنوید. روسیه قطعنامه سازمان ملل متحد در محکومیت همه پرسی پیوستن شبه جزیره کریمه به کشورش را وتو کرد. از مجموعه 15 عضو شورای امنیت سازمان ملل به غیر از چین که به این قطعنامه رأی ممتنع داده، 13 عضو دیگر همگی از این قطعنامه حمایت کردند. بیشتر در مورد همین خبر بشنویم با همکارم مینا بهرام‌است که در استودیو است و این موضوع رو پیگیری کرده.
بله آزاد، همونطور که گفتی از 15 عضو شورای امنیت سازمان ملل که 10 تاشون عضو غیر دائم هستن و 5 تا عضو دائمی، 5 تا دارای حق وتو هستن از جمله خود روسیه، مشخص بود که از قبل که خود روسیه رأی رو قطعنامه رو وتو خواهد کرد و 13 عضو دیگه رأی مثبت دادن، چین رأی ممتنع. اما ویتالی چورکین نماینده روسیه در موقع رأی‌گیری در سخنانی که در شورای امنیت داشت، علت این که چرا وتو دارن میکنن این قطعنامه رو اینطور بیان کرد که این اقدامات که ضرورت داشته که روسیه این قطعنامه رو وتو کنه و اقدامات روسیه ضروری بوده در کریمه، به این دلیل که به گفته ویتالی چورکین در اوکراین کودتای غیرقانونی و مغایر با قانون اساسی این کشور انجام شده، با برکنار کردن ویکتور یانوکوویچ در حقیقت داشت اشاره میکرد و خلأ قانونی قدرت در کریمه پیش اومده و در اوکراین پیش اومده، اونطوری که ویتالی چورکین میده به همین دلیل اقدامات روسیه ضروری بوده و از به این ترتیب دفاع میکرد. اما مسئله مهم در اینجا مسئله موضع چینه که چین در اینجا الان رأی ممتنع داده و قطعنامه‌ای هم که تهیه شده آمریکایی ها و اونهایی که دفاع کردن ازش میدونستن که روسیه وتو خواهد کرد، ولی بیشتر بر این نکته تاکید میکردن که میخوان اگر که چین رأی ممتنع بده، در حقیقت به این معنیه که روسیه یکی از متحدانش رو که دائم با روسیه همیشه به اصطلاح همراهی میکنه اینجا تضعیف خواهد شد و تا حدی به زیان روسیه است. و چون برای اینکه چین در تمام موارد در مورد سوریه با روسیه همراه بوده، چین همینطوری همیشه هر وقت که صحبت از این بوده که نیروی داره جایی رو سرکوب میکنه از تمامیت ارضی و حاکمیت ملی حرف میزده و بعد اینکه هیچکس حق مداخله در امور داخلی دیگر کشورها رو نداره و عملا این وسط چین مونده بوده که به چه شکلی رأی بده، نمیتونه رأی مثبت در حقیقت به روسیه بده. بعد در قطعنامه که اومده گفته میشه که همه پرسی که در حقیقت متن قطعنامه این بود که همه پرسی که روز یکشنبه بخواد در کریم انجام شه برای الحاق این منطقه به روسیه نمیتونه مبنایی باشه برای تغییر وضعیت این منطقه و هیچ ارزشی نخواهد داشت. در قطعنامه به خود روسیه و نیروهایی که روسیه در اونجا هستن اشاره نشده که نمیخواستن به اصطلاح مستقیما به روسیه اشاره بکنن، اما گفته شده که از همه دولت‌ها خواسته شده که نتیجه همه پرسی را نپذیرن و از هر نوع اقدامی که میتونه به این معنا تلقی بشه که دارن این همه پرسی رو به رسمیت میشناسن خودداری بکنن. تو قطعنامه همچون به تمامیت ارضی، حاکمیت ملی و استقلال و وحدت اوکراین تاکید شده. همینطور یک نکته که به اصطلاح تا حد میخواستن دل روسیه رو به دست بیارن همین بوده که از مسکو و کیف خواسته شده تا مستقیما گفتگو کنن و خیشتنداری نشون بدن و به این موضوع هم اشاره کرده که اوکراین، دولت جدید اوکراین، موقت اوکراین تمام مدت تاکید میکنه که از حقوق همه مردم اوکراین از جمله اقلیت‌ها دفاع خواهد کرد.
خیلی ممنونم از تو مینا بهرام، این موضوع رو پیگیری کرده بودم. و همطور که شنیدید جو بایدن معاون رئیس جمهوری آمریکا هم برای رایزنی درباره اوضاع اوکراین در هفته جاری راهی کشورهای همسایه اوکراین میشه. معاون رئیس جمهور آمریکا قرار هست در این سفر منطقه‌ای که از روز دوشنبه شروع میشه تا روز چهارشنبه با رهبران لهستان، لتونی، استونی و لیتوانی هم دیدار کنه. دیپلمات‌های روس قبلا هم گفته بودند که این قطعنامه رو وتو خواهند کرد و پارلمان اوکراین که پیشتر همه پرسی کریمه رو غیرقانونی خونده بود، شنبه پارلمان این شبه جزیره خودگردان رو منحل کرد. همزمان در مسکو ده ها هزار نفر برای اعلام همبستگی با اوکراین و در اعتراض به جنگ علیه این کشور به خیابون ها آمدند. از همکارم بشنویم، آنا رایسکایا در کیف، اوکراین.
روزنامه روسیه کامرسانت به نقل از دیپلمات‌های ارشد روس که هویتشان فاش نشده نوشت، روسیه همه پرسی در کریمه را بیانگر خواسته های تاریخی مردم منطقه و کاملا مطابق عرف و قانون بین الملل می داند و قطعنامه ای که مغایر به این دیدگاه باشد را وتو خواهد کرد. رویترز به نقل از دیپلمات‌های آمریکایی در سازمان ملل می‌نویسد هدف از برای گذاشتن این قطعنامه نشان دادن انزوای روسیه در عرصه بین‌المللی است. جمعه وزیر خارجه روسیه پس از دیدار 6 ساعته با همتای آمریکاییش در لندن گفت اختلاف‌های مسکو و غرب در مورد اوکراین رفع نشده. وی با تأکید بر اهمیت کریمه برای روسیه گفت مسکو پس از اعلام نتایج همه‌پرسی درباره آینده این شبه جزیره تصمیم خواهد گرفت. وزیر خارجه آمریکا پس از این دیدار اظهار داشت جامعه جهانی نتایج همه‌پرسی کریمه را به رسمیت نخواهد شناخت. او با ابراز نگرانی از استقرار نیروهای نظامی روس در کریمه و مرز شرقی اوکراین هشدار داد. ادامه چنین رویکردی برای روسیه هزینه‌های سنگینی به دنبال خواهد داشت. گنادی کاسکوف، کارشناس نظامی در کیف، میگوید
Москву повинна піти на компроміс і не зачіпати Східну Україну лише у тому випадку, як мовиться від серйозних економічних санкцій.
Арт به روسیه هشدار می‌دهد در صورت حمله به خاک اصلی اوکراین مجازات جدی علیه این کشور اعمال خواهد کرد و ظاهراً اشغال کریمه را پذیرفته. کیف نیز عملاً کنترل کریمه را از دست داده است. اما یک ضرب المثل میگوید اگر اجازه دهی انگشتت را ببلعند به دنبال دستت خواهند آمد. رویکرد آمریکا در قبال اوکراین مصممتر از اروپایی هاست، اما واشنگتن نگران است درگیری با روسیه به جنگ هسته‌ای منجر شود.
نهادهای امنیتی اوکراین روسیه را به تحریک و حمایت مالی از جدایی طلبان اوکراین متهم می‌کنند. در چند روز گذشته عده‌ای از فاعلین جنبش ضد اوکراینی بازداشت شدند و به گفته سرپرست وزارت کشور اوکراین دست کم یک تن از آنها مأمور امنیتی روسیه است. جمعه وزارت خارجه اوکراین بیانیه وزارت خارجه روسیه پیرامون رویدادهای روز پنجشنبه در دنیتسک را کذب و تحریک‌آمیز خواند و تشریح کرد در این شهر تظاهر کنندگان برای اتحاد اوکراین از سوی گروهی از تندرویان هوادار روسیه مورد حمله قرار گرفتند، اما وزارت خارجه روسیه این رویداد را وارونه جلوه داده است. همچنین شنبه سرپرست وزارت کشور اوکراین روسیه را به سازماندهی زد و خورد خونبار در خارکوف متهم کرد و افزود این سوال مطرح است که چگونه خبر این درگیری پیش از وقوع آن در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی روسی منتشر شده است. جمعه رئیس شورای عالی امنیت ملی اوکراین ابراز نگرانی کرد که تبلیغات گسترده ضد اوکراینی میتواند زمینه ساز حمله روسیه به اوکراین شود. همان روز وزیر خارجه روسیه اعلام کرد قصد تعرض به بخش‌های جنوبی و شرقی اوکراین را نداریم. یوگن تکاچ، دیپلمات سابق و کارشناس امور بین الملل، میگوید بحران اوکراین از این رو بسیار پیچیده است که یکی از طرفین مناقشه به نظر دیگری توجه نمی کند.
ми шукаємо ті питання, ті відповіді, які ми там хочемо знайти. То вже вкотре демонструє, що воно
در حالی که اوکراین به منظور یافتن راه حل بحران کنونی برگزاری انتخابات ریاست جمهوری، دریافت کمک‌های مالی بین المللی و احیای گفتگوی دو جانبه را پیشنهاد می کند، مسکو از مذاکره با کیف سر باز می زند و پشت سر ما می خواهد با غرب درباره به تعویق انداختن انتخابات ریاست جمهوری، تبدیل اوکراین به فدراسیون، اعلام زبان روسی به عنوان زبان دوم رسمی و تضمین برای عدم پیوستن اوکراین به اتحادیه اروپا و ناتو به توافق برسد. با این رویکرد دستیابی به هیچ مصالحه ای امکان پذیر نخواهد بود.
وزارت دفاع اوکراین از افزایش روزافزون نظامیان روس در کریمه و مرز شرقی اوکراین گزارش می‌دهد. ناتو، کنگره آمریکا و پارلمان اروپا از روسیه خواستند نیروهای خود را عقب بکشد و به اشغال کریمه پایان دهد. روسیه حضور ارتش خود در اوکراین را رد می‌کند. در این حال وزارت خارجه روسیه جمعه اعلام کرد حق حفاظت از کسانی را که هموطنان روس در شرق اوکراین نامید برای خود محفوظ می‌داند. آنا رایسکا، رادیو فردا، کیف.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
ساعت 29 دقیقه در تهران هست و خبرها رو می شنوید باز هم از رادیو فردا. یک هفته بعد از ناپدید شدن هواپیمای بوئینگ 777 مالزی، نخست وزیر این کشور گفته است بر اساس شواهد یک نفر عمدن دستگاه‌های ارتباطی را از داخل این هواپیما خاموش کرده است. نجیب رزاق، نخست وزیر مالزی، روز شنبه در نشست خبری گفت
We can say with a high degree of certainty that the aircraft
با درجه بالایی از اطمینان می توانیم بگوییم که سیستم ارتباطی هواپیما در نزدیکی ساحل شرقی شبه جزیره مالزی از کار انداخته شده است. نخست وزیر مالزی همچنین به نقل از شواهد جدید گفته است که پس از دستکاری سیستم ارتباطی مسیر پرواز هواپیما عوض شده و تقریبا 7 ساعت پس از آن همچنان در آسمان بوده است. با این حال آقای رزاق احتمال هواپیما روبایی را تایید نکرده است. بشنویم در ایران عبدالله جاسپی رئیس پیشین دانشگاه آزاد اسلامی به عضویت هیئت امنای این دانشگاه درآمد. به گزارش مرکز روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی انتخاب عبدالله جاسپی به عنوان عضو هیئت امنا روز شنبه با تصمیم هیئت مؤسس دانشگاه آزاد اسلامی به ریاست اکبر هاشمی رفسنجانی انجام شده است. عبدالله جاسپی در دی ماه سال 1390 پس از 29 سال از ریاست دانشگاه آزاد اسلامی برکنار شده بود. علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی روز شنبه به شدت از گزارش جدید دبیرکل سازمان ملل درباره وضعیت حقوق بشر در ایران انتقاد کرد و آن را خجالت آور خواند.
آیا دفاع از قاچاقچیان مواد مخدر ارزش جهانی است؟ واقعا خجالت آور است. کدام ارزش مشترکی از انسان‌ها در مورد اعدام قاچاقچیان مطلبی گفتند؟
بان کی‌مون دبیرکل سازمان ملل سه‌شنبه گذشته با انتقاد از دولت حسن روحانی نسبت به افزایش شدید اعدام‌ها در ایران ابراز نگرانی کرده بود. اما اسخر زارعان معاون حفاظت و امنیت هسته‌ای سازمان انرژی اتمی ایران گفته است در چند ماه گذشته مواردی از خرابکاری صنعتی و رصد هوشمندانه در کشور شناسایی و خنثی شدند. رسانه‌های ایران گزارش دادند که او روز شنبه در مراسم افتتاح آزمایشگاه‌های تخصصی مقابله با خرابکاری صنعتی گفته است که یکی از این موارد خنثی شده خرابکاری در بخشی از فرایند سایت IR40 در عراق بوده است. در همین زمینه گزارش همکارم امیر مصدق کاتوزیان را بشنویم.
به گزارش روز شنبه 24 اسفند ماه خبرگزاری مهر، اسقر زارعان که در حاشیه مراسم بهره برداری آزمایشگاه‌های تخصصی مقابله با خرابکاری صنعتی صحبت می‌کرد، گفت با مساعدت و همکاری مؤثر وزارت اطلاعات و سایر مراجع امنیتی کشور در چند ماه گذشته مواردی از خرابکاری صنعتی با رصد هوشمندانه شناسایی و قبل از بهره برداری خنثا گردید. معاون حفاظت و امنیت هسته‌ای سازمان انرژی اتمی ایران گفته است یکی از موارد خنثی شده خرابکاری در بخشی از فرایند سایت IR40 خنداب عراق بوده است. اسقر زارعان جزئیات بیشتری از این خرابکاری‌ها و همچنین نحوه خنثی‌سازی آنها ارائه نکرده است. طبق این گزارش مراسم بهره برداری آزمایشگاه‌های تخصصی مقابله با خرابکاری صنعتی با حضور علی اکبر صالحی معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان انرژی اتمی ایران و جمعی از مدیران و کارکنان این سازمان برگزار شده است. طی سالهای اخیر شماری از دانشمندان و دست‌اندرکاران برنامه هسته‌ای ایران ترور شدند. ترور 4 تن از این افراد یعنی مسعود علی محمدی، مجید شهریاری، داریوش رضایی نژاد و مصطفی احمدی روشن به مرگ آنها منجر شد و ترور فریدون عباسی دوانی رئیس سابق سازمان انرژی اتمی هم به مجروح شدن او انجامید. به دنبال این رویدادها اواخر سال 1389 مجید جمالی فشی به اتهام ترور سعید علی محمدی دستگیر شد. او در شهریور ماه سال 1390 به اعدام محکوم شد و 26 اردیبهشت ماه سال 1391 حکمش به اجرا درآمد. در خرداد ماه سال 1391 وزارت اطلاعات ایران از دستگیری 20 نفر از عوامل ترور دانشمندان هسته‌ای ایران خبر داد. همچنین در مرداد 1391 تلویزیون ایران فیلمی با عنوان کلوپ ترور را پخش کرد که در آن 6 زن و 8 مرد به دست داشتن در ترور دانشمندان هسته‌ای اعتراف می‌کردند. در این فیلم شماری از این افراد می‌گفتند که در پایگاهی در حومه تل‌آویو در اسرائیل و یکی از کشورهای همسایه ایران آموزش دیده و نحوه بمب‌گذاری و عملیات شناسی را تعلیم دیدند. اسرائیل تاکنون دست داشتن در ترور دانشمندان هسته‌ای ایران را نه تکذیب و نه تایید کرده است.
گزارش امیر مصدق کاتوزیان رو شنیدید و موضوع این گزارش این بود که معاون حفاظت و امنیت هسته‌ای سازمان انرژی اتمی ایران گفته در چند ماه گذشته مواردی از خرابکاری صنعتی از جمله در تأسیسات هسته‌ای در عراق شناسایی و خنثی شده. این آخرین گزارش در این بخش خبری رادیو فردا بود. 15 دقیقه دیگه میتونید سرخط خبرها رو از همینجا از رادیو فردا دنبال کنید.